أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از رسول اکرم صلی الله علیه و آله هست که من الماعون جاره منعه الله خیره یوم القیامت و وکله الى نفسه و من وکله الى نفسه فما اسوء حاله. کسی که این لوازم معمولی که انسان ها بهش نیاز دارن از همسایش دریغ کنه، همسایه مثلا نردبان نداره میاد میگه آن نردبانتون رو بده نمسایم میخوایم پرده بزنیم، نمیدونم کلنگتون رو بده، نمیدونم بیلتون رو بده، حضرت میفرماید که کسی که دیگ بده، نمیدونم یه چیزی میخواد از وسائلی که تو خونه ازش استفاده میشه، کسی که این رو از همسایش دریغ کند خدای متعال هم او را از خیر خودش در روز قیامت محروم میکنه و خودش رو به او واگذار میکنه و هر کس رو که خدا او رو به خودش واگذار کنه چقدر بدبخته. فما اسوء حاله دو در بعضی روایات داره در ذیل همون آیه و یمنعون الماعون که آقا بعضی هستن وقتی یه چیزی رو بهشون میدی یا نمیارن یا مراعات نمیکنن، اینا فرمود به اونا لازم نیست بدی، به کسی که منظم هست البته باید داد و کوتاهی نکرد ندید. بله بله لازم نیست بدی. خب مرحوم آخون فرمودن که آخرین مقام در بحث تشکیک این است که آیا تشکیک به شدت و ضعف که آخوند همون رو اسمشو میذارن تشکیک به اکملیت و اتمیت، آیا در غیر کیف و کم هم جاری میشه یا نه؟ ایشون فرمودن که میشه. یه دلیل خودشون آوردن و بعدم شاهد از شیخ اشراق آوردن که معلوم میشه که شیخ اشراق همون دلیل رو قبول داره، و دلیل دوم که از شیخ اشراق نقل میکنن این بود که دیروز مطلبش رو عرض کردیم. شیخ اشراق میگه شما حیوان رو در تعریف حدیش میگویید جسمون نامن زو نفسن حساسن متحرکن بلعراد. خب دارید تعریف حدی میکنید، تعریف حدی یعنی دارید حقیقت حیوان را بیان میکنید. خب ما هم که میدونیم که حساس بودن همه حیوانها یک اندازه نیست، چنان که حرکت در اونها یک جور نیست، در یک حد نیست، بعضی ها حرکت های خیلی زیادتر و قویتری دارن، بعضی ها نه حرکت های ضعیف، بعضی ها حواس بیشتری دارن، بعضی ها حواس کمتری دارن. خب اگر کم و زیاد میشه چون حقیقت حیوانیت به اینه، پس حیوان که یک نوع جوهره شدت و ضعف داره، پشم حیوانه، فیلم حیوانه، ولی پشه و فیل یه اندازه حیوان نیستن، برای اینکه یه اندازه حرکت نمی کنن، حرکت بل اراده شون اون خیلی قوی تر نه خودش رو میبره، 200 کیلو بار رو هم با خودش میبره، اما رو پشه اگه یه سیر بار بذاری خودش هم له میشه تموم میشه. پس بنابراین شدت و ضعف در جواهر هست، حیوان جوهره دیگه، همین جوهره، همون جوهر. بعد آخوند خودشون دیگه، این مربوط به شیخ اشراق نیست، به این مسئله اشکال کردن که گفتن آقا این حد حد منطقیه. حد منطقی یعنی این که منطقی برای گذران کار خودش میاد و چیزی را که حقیقتاً فصل نیست به جای فصل میگذاره. حساس فصل انسان نیست، متحرک بالاراده، اینا آثار فصلن. فصل همون چیزیست که مبدعه، فصل حیوان نیست. میگفتم انسان اشتباه شد، حیوان اون نفسه براش فصله، اینا آثارن. و شدت و ضعف آثار ربطی به فاعل نداره، ربط به شرایط بیرونی داره، ربط به این داره که وسایل کار آماده باشه یا نباشه، ربط به این داره که موانع باشه یا نباشه. خود فاعل در فاعلیت همه حیوانها در این که نفسه که میتونه مبدع احساس و حرکت باشه مشترکن و در این شدت و ضعفی نیست. اگه شدت و ضعف هست در آثاره. این اشکال. جواب دادن آخوند که آقا خود آثار دلیل بر اختلاف مؤثره. همه اون چرا که ما میبینیم از اختلاف افعال بر نمیگرده به شرایط بیرونی. شما همه شرایط رو هم برای یه پشه فراهم کنی نمیتونه یک کیلو بار رو با خودش ببره، ولی یه شتر رو هرچی هم شرایط براش فراهم نباشه 100 کیلو بار رو راحت حمل میکنه. پس اون حرکتش قوی تره، اون حرکتش ضعیف تره. هر چی شرایط رو فراهم کنید برای یه حیوانی که چشم نداره نمیتونه ببینه، اون فقط لامسه داره، چشم نداره که ببینه. پس بنابراین افعال همش بر نمیگرده به عوامل بیرونی، شرایط و نبود موانع یا بود موانع اینا تأثیر بکنه. درسته اونا تأثیر داره، ولی همش اینطور نیست. کثرت افعال میتونه خودش ناشی باشه از قوت مبدأ یعنی همون نفس، و نفس رو که قبول داریم همه که اون هست مقوم حقیقت حیوان و اون داخل در حقیقت حیوانه و فصل حیوانه. پس بنابراین آخوند میخوان بفرمان شدت و ضعف در جواهر قابل انکار نیست. پس تشکیک به شدت و ضعف اختصاص به کیف نداره، بلکه در جواهر هم میاد. حالا این عباراتاشو نخونده بودیم، ملاحظه بفرمید. و قال فی حکمت الاشراق قد حدو، تعریف حدی کردند حیوان را به این که انه جسم ذو نفس حساس متحرک بالاراده. حیوان را گفتن جسمی است که دارای نفسه و حساس است، یعنی جسمون را یک جنس قرار دادن. زو نفس فصل اینه که باز رو هم رفته میشه جنس. حساسون متحرکون بلرادم یه فصله برای همین جنس غریب، جنس غریب حیوان. جسمون زو نفسن حساسون متحرکون بلراده. این حساس صفت نفس نیست، بلا میگفت حساستن متحرکتن. جسم دارای نفسیست که درک یعنی احساس داره، حواس داره و حرکت اراده داره. خب این مقدمه اول. حد حیوان اینه، یعنی حقیقت حیوان اینه. خب ثم الذي نفسه اقوى على التحريك و حواسه اكثر لا شك ان الحساسيه والمتحركيه فيه اتم. اونی که نفسش توان بیشتری بر حرکت دادن داره، یعنی خودش که حرکت میکنه هیچی، یا عالمه چیز را هم با خودش میبره یا نه بدن رو حرکت میده. این همه کی مثلا 500 کیلو وزن یه شتره، این روح انقدر قویه که این 500 کیلو رو بلند میکنه، در حالی که در پشه اینطوری نیست. اون که روحش اقوای بر تحریکه و حواسش بیشتره، گوش داره یعنی باصره داره، سامعه داره، ذائقه داره، شامه داره، با اونی که هیچی نداره جز ذائقه و لامسه، خب اونی که نفسش اقوای بر تحریکه و حواسش بیشتره، شکی نیست که حساسیت و متحرکیت در او اتمه. این اتمه یعنی اشد. از این عبارات شیخ اشراق هم به دست میاد که ایشون هم اشدیت و با اتمیت مرادف میدونه. فیکون و حیوانیت الانسان مثلا اتم من حیوانیت البعوزه، پس حیوانیت انسان مثلا شدیدتر و اقواس از حیوانیت پشه مثلا. خب اگه اینطوره پس باید بگن این حیوانتره، در حالی که نمیگن، میگن بخوان بگن میخوان نگن. فبمجرد ان لا یطلق فی العرف انها ذا اتم حیوانیتا من ذلک لا ینکر انه اتم من. به مجرد اینکه تو عرف اطلاق نمیشه، استعمال نمیشه. چی استعمال نمیشه؟ استعمال نمیشه که بگن مثلا انسان اتم حیوانیت است از پشه، نمیگه. یعنی با صیغه تفضیل نمیارن. خب به مجرد اینکه در عرف نمیگن که نمیتوان انکار کرد که انسان اتم است از بعوزه. بله؟ اون هم یه نوع نمیشه، چون خود در انسان اختلافه. مشایخ میگن همه افراد انسان افراد یک نوع هن. اما ملا صدرا میگه نه اینطور نیست. انسان ها هم خودشون انواع مختلف هن. انسان خودش یه جنسه، تازه یه جنس غریب هم نیست. آخوند میگه یه جنسه که تحتش تازه اجناس مختلفی هست. بله اونجا هم هست. و قولهم لا یقال ان هذا اشد ماهیتا من ذلک و نحوها. این که گفتن که نمیشه بگی این مثلا آب در آب بودن اشد اقواس از اون آب، یه این قولهم کلها بنا اون علی تجوزات العرفیه. اینا بناشون رو گذاشتن بر مجازات عرفی. حالا عرف همه جور کاربرد داره، بگن نگن. حالا تجوزات اینجا خیلی به نظر میاد لطفی نداره. عرف بعد بیان بناان هازا بنا اون علل مثلا اطلاقات العرفیه. تجوزات یه این بنا بر گذاشتن بر این مثلا مجازهای عرفیه، مگر اینکه تجوز به معنای لغویش بگیریم، یعنی همون کاربردهای عرفی، که البته خیلی بعیده. حالا یه عبارت شیخ اشراق خدا که نیست پیغام. منظور اینه که وقتی در تعبیرات نمیگن، این دلیل نمیشه بر این که واقعا نیست. چرا؟ برای اینکه عرف در یک سطحی نگاه میکنه و با الفاظ کار داره، و فیلسوف در یه حد سطح دیگه. عرف فقط میخواد کارش بگذره، کاری به اینا نداره که حالا این آب از نظر نوع با اون آب یه نوعه یا دو نوعه. همطور که همه انسان ها افراد انسان رو یه نوع میدونن، ولی یه فیلسوفی مثل ملا صدرا میاد میگه نه آقا اینطوری نیست، همه افراد یک نوع نیستن، انسان یک نوع حقیقی نیست، این نوع اضافیه که در حقیقت جنسه مثل همون. خب این حرف شیخ اشراق بود و انتها. شیخ اشراق در حکمت الاشراق صفحه 88 اینو فرموده. فَإِنْ قُلْتَ یه آخوند دارن اشکال میکنن. فَإِنْ قُلْتَ لَيْسَ فَصْلُ الْحَيْوَانِ هُوَ الْإِحْسَاسَ وَالتَّحْرِيكَ بِالْفِعْلِ. اونی که فصل حیوان هست که احساس بالفعل کردن و تحریک نیست که. فصل این حیوان اون نفس است، میخواد احساس بکنه میخواد نکنه. اونی که مهمه اینه که نفسی است که توان احساس داره، نفسی است که توان تحریک داره. همین. پس فصل حیوان احساس و تحریک بالفعل نیست، بل هما من الآثار و الخواص العارضه. این دوتا احساس و تحریک از آثارن، یعنی از افعال فصلن، از خاصیت های فصلن که عرضین برای حیوان، چون آثار و خواص که شدن میفتن بیرون از ذات. اونی که در خود ذاته چیه؟ و انما الفصل و مبدعهما، اونی که فصل است مبدع احساس و تحریک، یعنی اونی که علت این احساس و تحریکه، اونی که این احساس و تحریک ازش ناشی میشه. حسب و مستیسر له، بر حسب اون چه که فراهم شده برای حیوان از این مبدع. یعنی مبدع ها البته مختلفن، یه کسی نفس بعوزه داره، چون اینا انواع مختلف دیگه، یکی نفس انسان داره، حیوان مطلق هم که تو خارج نداریم، چون حیوان جنسه باید حتما در انواعش محقق بشه. فصل مبدع احساس و تحریکه بر حسب اونچه که فراهم شده و میسر شده برای کی؟ برای اون حیوانی که میخواد تو عالم موجود بشه. اون حیوان یه وقت انسانه، یه وقت اسبه، یه وقت بعوزه است و همزه. فصل اون مبدعه. خب مبدع باشه، مگه خود مبدع مختلف نیست؟ میگه والفعل مختلف اون من الآلات والمهیئات و رفع العوائق و ازالت الموانع. اگه میبینی فعل ها مختلفه، یکی بیشتر کار ازش میاد یکی کمتر، اون ربط نداره به نفس، مربوط به ابزارهاست. خب دست و پای شتر چقدر کلفته، محکمه، استخونهای اونطوری داره، شد پشه اونها رو نداره، خب نمیتونه بلند کنه. میگه ابزارها، فعل که فرق میکنه به خاطر ابزارهاست. فعل اختلاف پیدا میکنه از ناحیه ابزارها و مهیئات یعنی معدات و رفع موانع و ازاله موانع. خب یعنی فاعل یک جوره همش؟ میگه بله. فاما الذی للفاعل زورها، ولی داره میفرماد ایشون. و اما اونی که مال فاعله یعنی اون نفسه، فقیر و مختلفن، اون که فرق نمیکنه، همه دارای نفسن. نفسن یعنی چه؟ یعنی موجودی دارن که او توان احساس داره و توان حرکت. و کذالک لیس فصل الماء البرودة المحسوسة، تا یه آبی وقتی خنک‌تر بود بگی این آب تره، نه آقا، فصل آب هم اون برودتی که شما احساس میکنید نیست. چرا؟ لعدم بقایها احیانا، چون خیلی وقتا آب داغه، مگه آب نمیشه جوش آورد؟ باقی نمیمونه برودت. اگه فصل باشه که باید، اگر این رفت آبم از بین بره، در حالی که این از بین میره آب از بین نمیره. پس فصل چیه؟ فصل میگه اون توان، یعنی اون مبدعی است، قوه ای است که بر این برودت هست. هین عدم القواصر، وقتی قاصرها نبودن، میگیم این طبیعت آب یک طبیعتی است که برودت به نام یک اثر و یک فعل ازش برمیخیزه، ازش ناشی میشه. اون قوه یعنی مبدع فاعلی. این قوه به معنای مبدع انفعال نیست، این قوه یعنی مثل قوه باصره است، یعنی اون مبدع فاعلی که بر این برودت هست، یعنی برودت ازش برمیخیزه. اگه کسی این اشکالو بکنه که آقا شما میخواستید تشکیک به شدت و ضعف رو بیارید تو کجا؟ تو ذات حیوان. از چه راهی؟ از راه این که گفتید خب حساسن همه حیوان ها، ولی همه یه اندازه حساس نیستن، حرکت دارن ولی همه حرکتشون یکی یکسان نیست، یکی قویه یکی ضعیفه. اشکال ما این شد که آقا حساس و حرکت و اینها اصلا داخل در حقیقت حیوان نیست، و اونی که داخله هیچ فرق نمیکنه. اگه این اشکال رو بکنید، قلت و نعم، نعم یعنی اون حرف اولتون نعم، یعنی این که گفتید حساس فصل نیست، برودت برای ما فصل نیست، حرکت برای حیوان فصل نیست، بله درست. ولکن هذهی امارات الفصول، اما اینا همینطوری هم نیستن که در خود بحث فصل گفتن آقا یه فصل حقیقی داریم و یه فصل منطقی. فصل منطقی باید آثار و لوازم فصل حقیقی باشه. پس هذهی امارات الفصول، اینا نشانه های اون فصل ها هستن، از باب اینکه هر معلولی نشانه علتشه و بر همین اساس هم خدای متعال همه عالم رو آیات خودش قلمداد فرموده. پس اینها یعنی اینایی که به عنوان آثار شما فرمودید، اینا نشانه ها هستن برای فصول. اقیمت مقامها لانها امور منبعثتون ان ذوات تلک القوة التي هي الفصول الحقیقیه، اینا نشونده شده اند، گذاشته شده اند به جای فصول، بی جهت که نیست، به خاطر اینکه اینها اموری اند که برمی خیزند از ذات اون قوایی که فصل حقیقی اند. اینا فصل منطقی اند، فصل منطقی هم همطور بی حساب نیست که بیان هر چیزی رو به عنوان فصل منطقی قلم داد کنن، که آثار و لوازم فصل حقیقی باید باشه. ولی زالی به خاطر اینکه آثار اون فصول حقیقی ان، آیات اون فصول حقیقی ان، منبعث ان فصول حقیقی ان، تو اخذ و فی حدودها، اخذ میشن در حدود اشیا یا در حدود اون قوا. کما یؤخذ البناء فی حد البنا، بنا ذاتش این کارش که نیست، ذاتش همون جسم نامن بلان هست یا جسم زو نفس ناطقه هست، ولی که وقتی شما میخواید بنا رو تعریف کنید میگید اون کسی که ساخت اونها رو میسازه، بنا رو در تعریف بنا میارید. این بنا رو در تعریف بنا میارن از باب این که کسی میتونه بسازه که ناطق باشه، که قدرت تفکر داشته باشه، قدرت محاسبه داشته باشه. خب اگه اینطوری شد، اگه اینطور شد که این آثاری که شما میفرمایید اینا علائم فصول حقیقی هن و منبعث از اون فصول حقیقی هن، فزیادت و تلکل آثار دلیل و شدت القوا و قلتها دلیل و ضعفها. پس اگه این آثار زیاد بودن دلیل نیست که اون قوه شدیده، اون قوایی که مبدأ این آثارن شدیده، و اگر آثار کم بودن دلیل نیست که خود اون قوه بیش از این توان نداره، قوه ضعیفیه. بعد اون وقت مفصل وارد شدن و تحقیق ذالک این است که شما که میخواید تعریف کنید سه جور اشیا تعریف میشن، اینا رو دیروز عرض کرده بودیم. قد تکون و به حسب ذات فی نفسها، حدود گاهی به حسب ذات خود شیء رو فی ذاته و فی نفسه تعریف میکنن، کاری به بیرونش ندارن. مثل اینکه عقل رو شما تعریف میکنید یا نفس انسانی رو، کسی که بشناسه، البته شناختش مشکله، ولی اگه کسی بشناسه خود حقیقت نفس رو میتونه تعریف کنه. وقد تکونو به حسب نسبتها الی امرن، این امرن هم میتونه باشه، اثرن هم میتونه باشه، البته ظاهرن امرنه. گاهی هم حدود به حسب نسبت ذات هست، اما فی نفسها نه، به امری. یعنی میگن ما میخواییم اینو تعریف کنیم اما با ملاحظه آثارش تعریف میکنیم. گاهی اینطوریه، مثل اینکه بیشتر صور نوعیه رو ما از همینجا میشناسیم. اصلا سیب از کجا میشناسیم؟ حقیقت سیب چیه؟ اصلا به چه دلیل شما میگید سیب به عنوان یک صورت نوعیه وجود داره؟ این نیست مگر از راه آثار. یعنی ما سیب را اصلا به آثارش میتونیم بفهمیم، خود اون حقیقت نیست جز همونی که مبدأ این آثاره. فقط تکونو به حسب نسبتها الی امرن، که می‌فرمایند در تمام صور مادیه، یعنی صور نوعیه و نفس مادی مثل نفس نبات، فقط از باب آثارش میتونیم، ولی اگه اون آثار نبود از کجا میگفتیم که ما یه حقیقتی در نبات هست به نام نفس نبات؟ اینجا هم ظاهرن مقام اثبات و ثبوت یه خورده به هم قاطی شده. وقت تکون و به حسب هما جمیعن، گاهی هم به حسب هر دوست. به حسب هر دوست یعنی چی؟ یعنی هم شما میتونید به حسب ذات تعریف کنید هم به حسب آثار. البته ولیکن بل اعتبارن به دو لحاظ، یعنی یه وقت نگاه میکنید به ذات، تعریف میکنید به حسب ذات، گاهی نگاه میکنید به آثار، تعریف میکنید به، اینو مثال میزنن برایش به نفس انسان. نفس انسان چون ذاتن مجرده، یعنی خودش یه فعلیتی داره، یعنی استقلالی داره، میشه به حسب ذات تعریف کرد. چون آثار داره میشه به حسب آثار تعریف کرد. نظیر اینکه ملک، ملک رو شما هم میتونید به حسب ذاتش تعریف کنید، بگید حیوانون، ولی اون که حیوانون شر و دواب باشه، ملک شر و دواب باشه، ولی بالاخره حیوانه دیگه، حیوان اصلا به معنای خودش همونه. یه میتونیم به حسب آثارش تعریف کنیم، این قلدری ها و اینها، اینا هم آثارش. فتحدید الملک والبنا من حیث و حقیقت هما شیئون، یه تعریفه، و من حیث و کون هما مضافین الی شیئن، شیئون آخر. اما از حیث اینکه اینا ارتباط دارن به این ساختمان یا با این کشور، اون البته یه تعریف دیگریه. یعنی دو جور تعریف میشه کرد. فیؤخذ المملکت والبناء فی حدیهما بلا اعتبار ثانی. مملکت یعنی کشورداری، یعنی حاکمیت، اینجا مصدره. و بنا یعنی سازندگی، در تعریف ملک و بنا میاد، اما وقتی که لحاظ دوم رو داریم، یعنی از حیث کونهما مضافین الی امرن داریم تعریف کنیم. لابل اعتبار الاول، نه اون وقتی خود ذاتش رو میخوای تعریف کنی اینا نمیاد. و کلون من الاعتبارین ممکن الانفکاکن الاخر، هر کدوم از این لحاظها رو میشه منفک کرد از دیگری. بله دیگه، هر کدوم جدا میشه، یه تعریف اونطوری یه تعریف اینطوری قابل انفکاک. و کذا البدن و تدبیره یؤخذ فی تحدید النفس لا من حیث ذاتها و حقیقتها. اگه میگن روح اون چیزی است که حیات بدن به اوست یا مدبر بدنه، این به لحاظ اضافه روح به بدنه، ولی اگه خود روح رو به حسب ذات بخوان تعریف کنن اینا نیست که. همینطور بدن و تدبیر بدن عکس میشه در تعریف نفس، اما لا من حیث ذاتها و حقیقتها، بل من حیث نفسیتها و تحریکها تدبیری، از اون جهت که داره تدبیر میکنه. خب فإن کانت ذاتیت و نسبیه، همونطور که حضرت استاد آیت الله حسن زاده فرمودن، این نفسیه نیست، صحیحش نسبیت. اگر ذاتی و نسبی، گفتیم یه تعریف ذاتی میشه کرد یه تعریف نسبی، اگر این دوتا مما یتصور بینهما المغایرت و المفارقه، از چیزایی که شما براتون قابل تصور جدا کردنش، مغایرتش، یعنی هم میتونید تعریف ذاتی بکنید هم تعریف نسبی. نسبی یعنی چه؟ یعنی به نسبه به آثار، به نسبه به غیر. مثل نفوس مجرده، نفوس مجرده هم میتونید به ذاتش نگاه کنید. خب آقا ذاتش یه حقیقتیه، انسان اصلا واقعا نظر از همه کاراش آدم به خودش مراجعه کنه، خودش رو یه حقیقتی میابه. همونی که ابن سینا گفته در برهان هوا تل، میگه شما اگه از همه کارها هم افتاده باشید، چشمتون رو ببسته باشید، دستاتون هم انگشتاش باز باشه، هوا هم یه جوری باشه که هوا هم تحریک نکنه، هوا آزاد آزاد باشه، هیچ صدایی هم نیاد، شما هیچ کار نمی کنی، توجه به هیچ کاری هم می تونی نداشته باشی، اما توجه به خودت داری، خودت می یابی، معلوم شد خودت غیر همه این چیز هست. پس اگه چیزیه که میشه مغایرت داد بین ذات و نفس، تصور مغایرت میشه کرد، خب اینجا یخالف الحد من جهت الماهیت و ذات للحد من جهت الفعل و تحریک. اینجا تعریفی که از جهت ماهیت و ذاته فرق میکنه با تعریفی که شما از جهت فعل و تحریک میکنید، دو تا تعریف. و این لم یکن کذالک، اما اگر جوریست که نمیتونید تصور کنید ذات و نفس، ذاتیت و نسبیت رو مغایره هم، یعنی چه؟ یعنی اصلا این یه حقیقتیه که شما شناختتون از همین طریق آثاره، راهی ندارید به اون حقیقت. بل یکون الوجود الذاتی عین الوجود نسبی، بلکه وجود ذاتی شی همون وجود نسبیشه. این نسبی قشنگ نشون میده که اونجا هم دور که استاد فرمودن باید نسبیت باشه نه نفسیت، چون ذاتیت و نفسیت دوتاش یکیه. اونجا داره اگر ذاتیت و نفسیت از چیزایی باشه که تصور میشه بین نشان مغایرت، نفس یعنی همون ذات، بله نفس در اینجا و در خصوص یه مثال، نفس یعنی اون حیثیت نسبیت و همین هم موجب شده که بعضیا کردن اینو نفسیت، ولی مثالی که نمیتونه ما عبارت رو به طور کلی شکل بده. که اگر ذاتیت و نسبیت از چیزاییه که مغایرتش تصور میشه مثل نفوس مجرده، خب در اینجا حد از جهت ماهیت و ماهیت و ذات مخالف با خواهد بود با حد از جهت فعل و تحریک. اما اگه اینطوری نباشه بلکه وجود ذاتی شی این وجود نسبیش باشه، که بعض القوا و نفوس، مثل بعضی از قوا، یعنی اون قوای طبیعی، قوای مادی که حقیقتشون رو ما با همون آثارشون میشناسیم، صور نوعیه یعنی، و نفوس یعنی بعض نفوس، بعض نفوس یعنی اون نفوس مادی که مثل نفس نباتی، حیث و ان حقیقتها فی انفسها عین کونها محرکتن لشیئن او متعلقتن بشی، اونجایی که اینطوره که حقیقت اینها فی انفسها عین همون تأثیرشونه، تحریک کردن بدنه یا متعلق بودن به بدنه. خب اینجا فلحدان متحدان فیها، اینجا دوتا تعریف یعنی تعریف ذاتی و نسبی یکی میشه من غیر اختلاف، فرق نمی کنه. ولابد فی تحدیدها من اخذ ما تعلقت هی به علا ای بچن کان، پس شما در تعریف این طور قوا و نفوسی باید اخذ کنید اون چرا که این قوا و نفوس بهش تعلق دارن، هر جور که باشه، یعنی چه باید تعریف ذاتی بکنید چه تعریف نسبی بکنید باید اونها رو بیاری. خب وقتی اینطوری شد، حالا اینجا به خصوص خیلی روشنه که اگه افعال یک چیز بیشتر بود، این حکایت میکنه از این که خود اون قوه بیشتر قوی تره. و کما ان کثرت الافائیل البنائیه یستدعی کون البنا فی کونهی بناءً شدیدن کاملا، همونطور که زیاد بودن کارهای بنایی، یعنی یه بنا هست هم پایه میتونه بچینه هم میتونه کاشیکاری بکنه، هم میتونه سفیدکاری بکنه، هم میتونه سقف ضربی بزنه، هم میتونه سقف تیغه بزنه، همه جور کار ازش میاد. خب این بنا با اونی که فقط میتونه پایه بچینه یکیه؟ اینطوری که نی. کما اینکه زیادی کارهای بنایی استدعا میکند که بنا در بنا بودن شدید باشه، تعبیر شدید بر همون اساسه که شدت و ایشون به معنای کمال به کار میبره، ولی عرف با این سازگار نیست، حالا دیگه کاملا مرادف به نظر ایشون هست با شدید. ف فکذال کثرت الافائیل تدبیریت توجب کون نفس فی نفسیتها ای تدبیرها شدیدتن کامله. ازا تمهد هازا، وقتی این روشن شد، فنبو چی؟ حرف شیخ اشراق ما میخواییم تثبیت کنیم، خیلی عبارت اینجا زیاده. چی میگیم؟ میگیم آقا یه نفوسی داریم مادی ولی همه جوهرن، و یه قوایی داریم مادی اونا هم جوهرن. یعنی چه؟ یعنی جمادات همه صورت نوعیه دارن و جوهر صورت نوعی، نباتات هم همه نفس نباتی دارن و اونم جوهره. حالا این دوتا جوهر یکسانه؟ این دوتا جوهر شکی نیست که اون جوهری که اسمش نفس نباتیه اقواس از اون جوهری که اسمش صورت نوعی است. یه ذات مهددالی فنقول لما ثبت وجود و نفوس و قوان مادیت الذوات و الافائیل، وقتی ثابت شد که ما یه نفوس نباتی داریم و یک قوای ما داریم که این نفوس و این قوا هم ذاتشون مادیه هم کارشون، یعنی مجرد نیست به هیچ وجه، نه ذاتن مجرده نه در مقام فعل، برای اینکه هم ذاتن مادی هم، به معنا ان وجودات ها فی انفسها ها وجودات و حتی تعلقیه به اعیانها، وجودهای فی انفسهای اینها همون وجودهای تعلقیشونن. چرا؟ چون ذاتن وابستن به ماده، بلا مفارقتن جدا از هم نمیشه کرد، نه ذهنن نه خارجن. خب اگه اینطوری باشه فیکون و حد و کل واحدت منها به حسب عهد الاعتبارین به اینهی حدها به حسب الاعتبار الاخر، تعریف هر یک به حسب یکی از اعتبار، یعنی به حسب اعتبار نفسیت یا نسبیت، به عینه تعریف همون میشه به حسب اون اعتبار دیگر. چرا؟ ازلا مغایرت بین الاعتبار هست. و انهم اعترفوا، این انهم عطف بر اون لماست، یعنی فنقولو، از یه طرف ما یک قوایی داریم مادی که تعریف نفسی و نسبیشون یکیه، بعدم همه فلاسفه حتی مشایین اعتراف دارن به ان الافائیل یجب اخذها فی حدود القوا، کارا رو باید تعریف در تعریف قوا اخذ کرد. چرا؟ لما ذکرنا، به خاطر اینکه اصلا حقیقت اینها چیزی جز این مبدا فعل بودن نی و مادی هم هستن. وقد علم ان کسرت الافائیل مستلزمت لشدت القوى الفاعله من حيث كونها قوه فاعله، ما اینم میدونیم که زیادی افائیل، یکی که کارهای مختلف میتونه انجام بده، مثل نبات، نبات تغذیه داره، تنمیه داره، تولید مثل داره، رشد داره، در حالی که جماد هیچ کدوم اینا رو نداره. زیادی افائیل مستلزم این است که قوی باشه اون قوه فاعله، من کنونی سکونه ها قوتن فاعله، و تلک الحیثیه، یعنی همین قوه فاعله من حیث سکونه ها قوتن فاعله به عینها ها حیثیت و ذات، همین حیثیت ذاتشه، فی ما ذکرنا، یعنی در این امور مادی که به عنوان مبادی هستند برای افعال و آثار. و من و معلوم ان هذه القوا بعینها مباد و فصول ذاتیه لحقائق الاجسام طبیعیه، همین قوا بعینها منشأ اون فصولی ان که شما میگید اینا ذاتی ان برای حقایق اجسام طبیعی. اجسام طبیعی در مقابل بدن هست، بدن یعنی حیوان، که متخالفن بالقوا و الصور، این اجسام طبیعی که قواشون فرق میکنه، صورت نوعیاشون فرق میکنه، متخالفشون به صورت نوعیاست و تخالفشون به قواست، نه به اون جسمیتی که مشترک است بین جمعی. خب اگه اینطوری شد فتفاوت فیها بالکمال و النقص فی تجوهر الذات یوجب التفاوت فی الاجسام النوعیه به هذا الوجه، پس تفاوتی که هست در این مبادی به کمال و نقص در تشکیل ذات، یعنی مبادی آثار، این مبادی فصول، یعنی تفاوتی که در این قوا هست به اینکه یکی کامله یکی ناقصه، تفاوتی که در اینها هست در این که شکل بدن به ذات. خب بالاخره یکی یه قوه‌ای داره و ذاتی که تشکیل میده میشه نبات، یکی یه قوه دیگه‌ای داره ذاتی رو که تشکیل میده میشه مثلا آب. خب این تفاوت موجب تفاوت در اجسام نوعیه میشه به اینکه یکی اقوا میشه یکی اضعف میشه، به هازل وجه، یعنی به همین وجهی که در ذات اینها تخالف هست. و هازا ما اردنا، این همون است که ما میخواستیم. ما چی میخواستیم؟ ما میخواستیم بگیم آقا جواهر با هم در یک سطح نیستن، تو جواهر شدت و ضعف هست، پس شدت و ضعف فقط اختصاص به کیف نداره، در جوهر هم میاد. این مقام چهارم و تمام. الحمدلله.